شرح لوئن توسط استاد مرفی جلسه 39 کتاب صفحه 50 سطر 6 از باید استاد دانشگاه علوم اسلامی ردوی
حبیبنا و حبیب نفوسنا و عبیل قاسم المصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فالضرب مرة للوضوء أي لتيممه الذي هو بدل منه، فيمسح بها جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادعا بالأعلى كما أشعر به من وإلى وإن اهتمل غيره. وهذا القدر من الجبهة متفق عليه، فزاد بعضهم مسح الحاجبين، فنفى عنه المصنف في الذكرى البأس، وآخرون مسح الجبينين. بحث در واجبات تیمم بود. عرض شد که اولین واجب از واجبات تیمم نیت است و واجب دوم ضرب الیدین علی الارض است، که البته گفتیم در باب تیمم بدل از وضو ضرب یک بار واجب است. سوم از واجبات وضو مسح جبهه و پیشانی است. واجب است پیشانی مسح شود از رستنگاه مو تا قسمت شروع انف و بینی. در رابطه با واجب سوم سه نکته رو شهید ثانی مطرح می فرمایند. نکته اولین است که مسح پیشانی از طرف بالا به طرف پایین باشد، چنانچه شهید اول هم با من و الا فرمودند، من قصاص شعر الى طرف الانف. این یک مطلب. مطلب دوم، بعضی از علما فرمودند مسح دو ابرو هم واجب و لازم است. شهید اول هم در کتاب ذکرا فرموده است لا بأس به، یعنی این قول درسته. که خود ابروها هم در تیمم باید مسح بشه. نکته سوم، بعضی از علما فرمودن مسح جبین هم لازم است. جبین دو طرف کنار پیشانی است که نزدیک به شقیقه و گیجگاه می باشند. بین ابرو، بین آخر ابرو و موی سر، مرحوم شهید ثانی می فرمایند مسح جبین با جبهه و پیشانی حرف خوبی است. بله، چون روایت صحیح داریم که بر این مطلب دلالت می کنند. اما مسح حاجب و ابرو فلا دلیل علی، این بلا دلیل است، مگر از باب مقدمه علمیه، یعنی برای این که علم پیدا کنیم که تمام پیشانی مسح شده است، خود ابروها رو هم مسح بنماییم. واجب چهارم در تیمم مسح پشت دست راست است با باطن دست چپ، از مچ تا آخر انگشتان. و واجب پنجم مسح پشت دست چپ است با باطن دست راست، از مچ تا نهایت انگشتان. این پنج واجب در تیمم بدل از وضو است، اما در تیمم بدل از غسل زدن دست به زمین دو بار لازم است. یک بار برای مسح پیشانی و یک بار هم برای مسح دو دست. و ضمناً در همین جا شهید اول اشاره به نکته‌ای می‌کند، می‌فرمایند به مناسبت غسل، در غسل جنابت یک تیمم کافی است، اما در غسل غیر جنابت دو تیمم باید مکلف داشته باشد. یک تیمم بدل از غسل و یک تیمم هم بدل از وضو. اگر نتواند نه وضو بگیرد و نه غسل کند، ولی هر کدام رو که توانست بر هر کدام که قدرت داشت، چه وضو و چه غسل، دیگه خودش لازمه نه تیممش. اگر می توانست وضو بگیره، خب وضو بگیره یک تیمم بدل از غسل، یا اگه می تونست غسل کنه غسل کنه و یک تیمم بدل از وضو. اگر هر دو ممکن نشد، دو بار تیمم می کند، یک بار بدل از غسل و یک بار بدل از وضو. و ضرب مرتن للوضوء، و زدن دست به زمین یک بار واجب است برای وضوء. برای وضوء شهید ثانی توضیح می‌دهند، ایل تیممه الذی هو بدل من، یعنی برای تیممی که اون تیمم بدل از وضوء. خب حالا دست رو به زمین می‌زنه، بعد واجب سوم فیمسح بها جبهته، پس مسح می‌کند بهما، پس مسح می کند با این دو دست پیشانی خودش را، من قصاص شعر، از رستنگاه مو، الى طرف الانف الاعلا، تا طرف بالای بینی، بادعن بالاعلا، در حالتی که ابتدا می کند از طرف بالا، کما اشعر بهی، چنانچه اشعار دارد به این مسئله، من و الى. شهید اول فرمودن من قصاص الشعر، من برای ابتدا هست، الا برای انتها است، پس مسح می کند از ابتدای قصاص الشعر تا انتهای طرف ان. پس این مطلب رو شهید اول هم با من و الا بهش اشاره کردن، چنانکه اشعار دارد به این مسئله من و الا در کلام شهید اول. وین احتمل غیره، ولو محتمل است، احتمال می رود غیر از این اشعار، امکان داره کسی بگه من و الا همیشه برای ابتدای غایت به انتهای غایت نیستن. اینجا میخواد محدوده رو مشخص بکنه. شهید اول میخوان بفرماین محدوده جبهه از قصاص شعر است تا طرف عرف، ولی حالا آیا شروع تیمم هم باید از قصاص شعر تا طرف عرف باشه؟ نه، کلام شهید هم چه اشعاری نداره. پس اگر چه احتمال میرود غیر از این اشعار، بگیم کلام شهید اشعار به ابتدای تیمم و عرض کنم که ابتدای عرض کنم شروع تیمم در جبهه و انتهای شروع تیمم نداره. و هذا القدر من الجبهه متفق علیه، این مقدار از پیشانی باید مسح بشه متفق علیه هست. و زاد بعضهم مسح الحاجبین، بعضی از علما اضافه نمودن مسح دو ابرو را. و نفع عنه المصنف فی الذکرا البعث، شهید اول در کتاب ذکرا نفی بعث نموده از این مسئله، فرموده لا بعث به، یعنی قول درست نیست. و آخرون مسح الجبینین، گروه دیگر اضافه نمودن مسح دو جبین را. دو جبین یعنی چه؟ و هم المحیطان بالجبهه، اون دو جبین دو شیعی هستن که محیط به پیشانی هستن، یتصلان به صدغینه، که متصل هستن به دو گیجگاه، که منطقه آخر ابرو بین آخر ابرو و بین موی سر که یک مقدار فاصله هست و متصل به منطقه از کنم گیجگاه هست نزدیک گوش، این منطقه رو میگن جبینه. خب حالا شهید ثانی نظر میدن میفرماین و فی ثانی قوتون، قول دوم قویست که بگیم مسح جبینه لازمه. چرا؟ لورودهی فی بعض الاخبار صحیحه، به خاطر ورود این مسئله در بعضی از اخبار صحیحه. اما الاول، اما قول اول که مسح حاجب این باشد، فما یتوقف علیه منه من باب المقدمه لا اشغال فی، پس اون چه که توقف دارد مسح بر اون چیز از اون حاجب از باب مقدمه علمی اشکالی نیست داره. هر مقدار از عرض کنم که ابرو که از باب مقدمه علمیه لازم باشه خب واجبه، و الا فلا دلیل علیه، و الا از باب دیگر ما دلیل مستقلی نداریم، روایتی نداریم که مسح حاجب هم در عرض کنم که تیمم لازم هست. البته علمای متأخر تمام ابرو رو مقدمه علمیه میدونن، لذا میگن احتیاط واجب اینه که خلاصه تمام ابرو هم مسح بشه. چهارم، ثم یمسح زهر یده الیمنا به بطن الیسرا، سپس مسح میکند میکشد پشت دست راست را به باطن به کف دست چپ. من از زند، حالا از کجا مسح کنه؟ از زند، از مچ دست، به فتح زای، به فتح زا. و هو موصل طرف ذراع، و این استخوان زند محل اتصال طرف استخوان ذراع و بازوست فی الکفه، محلی که استخوان ذراع به استخوان کف اتصال پیدا میکنه بهش میگن زن. در بعضی از کتاب ها فی الکتفه، فی الکتف غلطه در بعضی از نسخه، فی الکفه. خب حالا مسح میکند پشت دست راست را با باطن دست چپ از زن الى اطراف الاصابع تا آخر انگشتان. ثم مسح زهر اليسرى به بطن اليمنى كذلك، واجب پنجم، سپس مسح می کند پشت دست چپ را با باطن دست راست همچنین، یعنی من الزند الى اطراف الاصابع، مبتدعا به زند الى الاخر، در اینجا هم در حالتی که ابتدا می کند به مچ دست تا آخر. کما اشعر بهی کلامو، چنانچه اشعار دارد به همین ابتدا کلام شهید، که باز فرمودن من از زند الى اطراف الاصابع، من و الى آوردن، کلام ایشون اشعار داره. دقت بفرمایید، البته مطلب معلومی است، هم در اصول هم در فقه گاهی کلمه اشعار به کار میره، گاهی کلمه ظهور به کار میره، گاهی کلمه نسل به کار میره. اشعار یعنی احتمال، هر جا اشعار به کار میره یعنی احتمال، یعنی محتمله، یعنی 50-50 احتمال داره چنین باشه، احتمال داره چنان باشه. اشعار هر جا ظهور به کار میره یعنی عرض کنم که احتمال قوی 80%، 70%، این معنای ظهوره. نص هم یعنی سریع، یعنی 100%. پس اشعار داریم، ظهور داریم، نص داریم. و خلاصه بله، اگر کلام مشعر به مسئله باشد، اصولی میگن حجت نیستش. اشعار هیچ جا حجت نیست، چون صرف احتمال هست. تا کلام به درجه ظهور نرسه حجت نیست. و مرتین للغسل، بعد از این که 5 واجب تیمم بدل از وضو رو ذکر میکنن، میفرماین و مرتین، یعنی و ضرب و مرتین للغسل، زدن دست به زمین 2 بار واجبه برای غسل. حالا در کی باشه؟ پشت سر هم باشه؟ میفرماین نه، احداهما یمسح بها جبهته، یکی از این دوتا ضربه مسح میکند با اون ضربه پیشانی خودش را. اول دستا رو به زمین میزنه، پیشانی رو مسح میکنه، ول اخرى یدیه، 2 مرتبه دستا رو به زمین میزنه و بعد پشت دستا رو مسح میکنه. خب چون غسل رو اینجا، کلمه غسل رو به کار بردن، همینجا به یک حکمی در باب تیمم بدل از غسل اشاره میکنن، قبل از این که واجبات دیگر رو ذکر کنن. میفرماین و یتیمم غیر الجنوب، تیمم میکند غیر از جنوب، غیر از جنوب، ممن علیه حدث یوجب الغسل، از اون کسانی که، از اون مکلفینی که بر او حدثی است، یعنی او محدثی است، او محدث است که اون حدث باعث غسل شده، عند تعذر استعمال الماء مطلقا، در وقتی که متعذر است از به کار بردن آب مطلقا، یعنی وضوعا و غسلا. غیر از جنوب، کسی که غسل به گردنش هست و نمیتواند وضو بگیره و نه غسل کنه، اینجا تیمم میکند مرتینه، تیمم میکند 2 بار. با اون قیدی که استعمال الماء مطلقا آوردن، بعدن هم توضیح میدن، میفرماین کسی که نمیتونه مطلقا نه وضو بگیره نه غسل کنه، 2 بار باید تیمم کنه، و الا اگر میتونست وضو بگیره. خیلی خوب، 1 بار تیمم بدل از غسل میکنه و 1 وضو میگیره. اگر میتونست غسل کنه، غسل رو میکنه، 1 بارم تیمم بدل از وضو میگیره. لذا بعدم اشکال میکنن، میگن خوب بود این قید رو مصنفم شهید اولم میآورد، و الا کلام شهید اول مطلقه، از کلام شهید اول استفاده میشه که غیر از جنوب افراد دیگه باید 2 بار غسل کنن، چه بتونن وضو بگیرن چه نتونن وضو بگیرن. خوب بود این قید رو میآورد. الا ایها احداهما بدلا من الغسل بضربتین، یکی از این دوتا تیمم بدل از غسل است با 2 ضربه، و الاخرى بدلا من الوضوء بضربه، و تیمم دیگر بدل از وضوء با 1 ضربه. ولو قدر على الوضوء خاصتا وجب، اگر آقای مکلف قدرت داشت بر وضوء گرفتن به تنهایی، وضوء واجب است. و تیمم عن الغسل، به جای غسل تیمم میکنن، کل عکسه، مثل صورت عکسش، یعنی اگر عرض کنم که میتوانست غسل کنه و نمیتونست وضو بگیره، غسل واجب بود و 1 تیمم میکرد بدل از وضو. مع انه یصدق علیه انه محدث غیر جنوب، این کسی که میتواند وضو بگیره و نمتونه غسل کنه، با این که بر این فرد صادق است بر او این که او محدث غیر جنوب است، یعنی میخوان بفرماین عبارت مصنف شامل این فرد هم میشود، عبارت مصنف شامل کسی هم میشود که میتونه وضو بگیره نمتونه غسل کنه. چرا؟ چون مصنف فرمودن و یتیمم غیر الجنوب، غیر از جنوب تیمم کند 2 بار. خب غیر از جنوب شامل می شود کسی را که غسل مس میت کرده، وضو میتونه بگیره، غسل نمیتونه بکنه. ما باشیم و ظاهر عبارت مصنف یعنی این آقا باید 1 وضو بگیره، 2 تا از کنم تیمم کنه. می‌فرمایند با این که شأن چنین است صدق می‌کند بر این قادر، این که او محدث غیر جنوب است. پس وقتی محدث غیر جنوب بود یعنی او هم دوبار باید تیمم کنه، با حال اینکه چنین نیست، چون میتونه وضو بگیره، چون قادر بر وضو است، یک بار تیمم بدل از غسل کافیه. فلابد من اخراجی من غیده، پس لابد است در خارج کردن مصنف این آقای قادر را از قیدی. مصنف باید با یک قید این آقا رو خارج میکرد. میفرمود و یتیمم غیر الجنوبه غیر القادر علی الوضوء والغسل مرتين. یک قیدی میخواد ذکر کنه که این فرد رو خارج کنه، فردی که میتونه وضوء بگیره نمیتونه غسل کنه. پس بنابراین ظاهر عبارت مصنف اشکال داره. و کأنه ترکه اعتمادا علی ظهوره، گویا ترک کرده است مصنف این قید را به خاطر اعتماد کردن بر ظهور کلامش. چون از ظهور کلام مصنف این استفاده میشه که خلاصه کسی که نمیتونه وضو بگیره و غسل بکنه باید دوبار تیمم بکنه. علایه و یجب فی النیت قصد البدلیت من الوضوء عب الغسل ان کانت تیمم بدلا عن احدهما کما هو الغالب. مرحوم شهید قبل از این که آخرین واجب از واجبات تیمم را ذکر کنند که موالات باشد، وارد می شوند در رکنهایی که در نیت تیمم لازم می باشند. می فرمایند در تیمم، در نیت تیمم رکن لازم است. یک، قصد بدلیت. وقتی انسان تیمم میکند باید معلوم باشه تیممش بدل از وضو است یا بدل از غسل است. مگر در سه مورد شهید ثانی می‌فرمایند در سه مورد است که تیمم بدل از وضو و غسل نیست، لذا قصد بدلیت لازم نیست. یک، تیمم برای نماز میت. اینجا تیمم بدل از چیزی نیست، لذا قصد بدلیت ندارد. دوم، تیمم برای کسی که میخواهد بخوابد، برای جنوبی که میخواهد بخوابد، سوم تیمم برای کسی که در مسجد الحرام یا مسجد النبی خوابیده است و جنوب شده است، حالا که میخواد از مسجد النبی یا مسجد الحرام خارج شود، مستحب است تیمم کند و بعد بیرون رود. این تیمم هم بدل از چیزی نیست، لذا قصد بدلیت لازم نیست. البته بعد شهید ثانی به عنوان احتمال می‌فرمایند می‌توانیم بگوییم تیمم مطلقا همیشه بدل است، حتی در همین سه مورد. به این بیان که در این سه مورد با این که انسان می تواند وضو بگیرد و طهارت داشته باشه، شارع تیمم را بدل اختیاری قرار داده است، یعنی فرموده وضو نمیخواد به جاش تیمم بگیر. پس باز هم در این سه مورد تیمم میتوان گفت بدل از وضو، لذا باید قصد بدلیت بنماید. این یک رکن. رکن دوم، شهید اول می‌فرمایند باید قصد کند در تیممش استباحه را، یعنی این تیمم مبیح للصلاة است. رکن سوم، قصد وجه است، یعنی باید مشخص کنند که تیممم وجوبی است یا استحبابی. رکن چهارم هم که معلومه نیاز به ذکر نداره، در همه جا هست، قصد قربته. در هر عبادتی همراه با نیت باید قصد قربتم باشد. البته شهید ثانی لازم نمیدانن در نیت قصد استباحه و قصد وجه را. پس همان قصد قربت و قصد بدلیت بنابر قول شهید ثانی کافی خواهد بود. نه معنای سه مورد هست در اینجا، ولی خب بنابر نظر شهید اول نیت اشکال پیدا میکنه اگر یکی از این موارد نباشه. بنابر نظر شهید اول چون میفرمان واجبه اشکال پیدا میکنه، اگر نیت اشکال پیدا کرد کل عمل اشکال پیدا میکنه. و یجب فی نیت قصد البدلیت من الوضوء او الغسل، واجب است در نیت قصد بدلیت از وضوء یا غسل. باید بگه نیت، عرض کنم که این تیمم به نیت بدل از وضوء یا بدل از غسل است. ان کانت تیمم بدلا عن احدهما، اگر تیمم ما بدل از وضوء یا غسل باشه، کما هو الغالب که اغلب تیمم بدل از یکی از این دوست. فلو کان تیممه لصلات الجنازه، پس اگر تیمم طرف اون سه موردی که از خارج عرض کردیم، اگر تیمم مکلف برای نماز جنازه باشد، اول نوم علی طهارته یا برای نوم بر طهارت باشد، اول خروجه جنبا من احد المسجدین، یا تیمم به خاطر خروج مکلف باشد به عنوان جنوب از یکی از دوتا مسجد، مسجد النبی و مسجد الحرام. علل قول به اختصاص تیمم بذالک، بنابر قول به اختصاص تیمم به این دو مسجده. دقت بفرمایید به این مورد. در باب مسجد این دو قوله. بعضی از علما میفرمایند اگر کسی در یکی از این دو تا مسجد خوابید و جنوب شد بلند شد، باید مطلقا تیمم کنه بیاد بیرون، مستحب تیمم کنه بیاد بیرون. بعضی از علما به این شکل مطلب رو بیان میکنن، میگن اولا باید ببینه میتونه غسل کنه یا نه، زمان غسل از زمان تیمم بیشتره یا نه. اگر میتونست غسل بکنه، زمان غسل از زمان تیمم بیشتر نبود بلکه مساوی و یا عرض کنم که کمتر بود، با غسل او مسجد الحرام نجس نمیشد، باید غسل کنه. اونایی که به اون شکل مطرح میکنن میگن اگر غسل بیشتر شد تیمم بکنه، معلوم میشه اون تیمم رو بدل از غسل میگیرن. پس بنابر قول کسانی که غسل رو هم در احد المسجدین مشروع میدونن، این تیمم بدل از غسل میشه. این تیمم در وقتی بدل از غسل نیست، بنابر قول کسانی که میگن فقط تیمم مختص به مسجدین است، یعنی غسل دیگه در اونجا نیستش. پس عرض کنم که این تیمم، تیمم بدل از چیزی نیست علل قول، بنابر قول به اختصاص تیمم به این مورد دون الغسل، که در حقیقت این دون الغسل محذوفه به مختص بودن تیمم به این مورد نه غسل. اگر کسانی باشن بگن اول غسل بعد تیمم، معلوم میشه تیمم رو بدل از غسل میدونن. کما هو احد قول المصنف، یکی از دو قول مصنف هم همین است که ایشون میفرمان مطلقا تیممه. خب حالا در این سه مورد لم یکن بدلا من احدهما، در این سه مورد تیمم بدل از یکی از اون دو نیست، تیمم نه بدل از وضوء نه بدل از غسل است. نه احتماله، باز میفرماین نه احتمال داره بگیم در همین سه مورد هم تیمم بدلی است. نه احتمال بقاء العموم، با این که احتمال میرود اون عموم بدلیت رو باقی بگذاریم. الان شهید ثانی اون عموم بدلیت رو استثناء کردن، فرمودن تیمم بدلی است الا در سه مورد. میفرمایان نه، امکان داره ما اون عموم بدلیت رو به حال خودش باقی بگذاری. چطور؟ به جعلی فیها، به قرار دادن تیمم را در این سه مورد بدل اختیاری. در این سه مورد بگیم اولا و به ذات انسان وضو هست وظیفش یا غسل هست، ولی حالا شارع میفرماید تیمم بدل اختیاری از ایناست. یعنی با این که میتونی وضو بگیری در دو موردش و در یک موردش، با این که میتونی غسل کنی در مسجد الحرام مثلا، نمیخواد نه غسل کنی و نه وضو بگیری، به جاش تیمم بگیر و کافی خواهد بود. و یجب فیه نیت الاستباحه، رکن دوم، واجب است در این تیمم نیت استباحه، یعنی من تیممی میگیرم که مبیح للصلات است، مبیح للطواف است، اما لمشروط به طهاره. اگر تیمم برای
اون واجبی باشد که اون واجب مشروط به طهارت است. یعنی اگر میخواد تیمم رو برای شیء واجب مشروط به طهارت بگیره مثل نماز و مثل طواف، اینجا نیت اباحه کنه. سوم والوجه، پس وجه هم لازمه، من وجوب او ندب، از وجوب یا ند. والکلام فیهما، بعضی از محشین شرح لقمه این فیهما رو به این وجوب و ندب برگردوندن، نه و کلام در این استباحه و در قصد وجه کلمائیه، مثل طهارت مائیه است، مثل وضو است. میخوان بفرماین یادتون هست در باب وضو وقتی شهید اول میفرمود نیت استباحه لازمه، نیت وجه لازمه، ما یه شهید ثانی اشکال کردیم گفتیم این دو نیت لازم نیست. حالا میفرماین کلام در این استباحه و در این قصد وجه مثل طهارت مائیه است. چنان که در وضو که طهارت مائیه بود گفتیم استباحه و قصد وجه لازم نیست، اینجا هم که طهارت ترابیه باشه میگیم استباحه و عرض کنم که قصد وجه لازم نیست. خب رکن چهارم که معلومه، ولا ریب فیه به قول شهید ثانی، و القربه، واجب است قصد قربت. ولا ریب فی اعتبارها، شکی نیست در معتبر بودن قصد قربت. فی کل عبادتی، در هر عبادتی که نیاز دارد و احتیاج دارد به نیت. چرا؟ لیتحقق الاخلاص المأمور به فی کل عبادتین، به خاطر اینکه محقق شود اخلاصی که مأمور به هست در هر عبادتی. آیه شریفه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، پس در هر عبادتی اخلاص باید باشه، اخلاص هم بدون قصد قربت محقق نمی شود. و تجب فیه الموالات، دقت کنید آخرین واجب از واجبات تیمم موالات است. موالات قبلا معنا کردیم، یعنی افعال تیمم را پشت سر یک دیگر و بدون فاصله انجام دهد عرفن، عرف بگوید افعال تیمم بدون فاصله انجام شده است. یک نکته رو شهید ثانی باز در اینجا تذکر می فرماید و اون نکته یک سوال است. اگر کسی تیمم را بدون موالات انجام داد، اینجا حکم چیست؟ آیا تیمم باطل است یا نه فقط مکلف گناه کرده است و تیمم باطل نیست؟ در مسئله دو قول است. قبل از بیان دو قول یک مقدمه کوتاه رو که بحثش بعداً مفصل خواهد آمد و اون مقدمه این است که آیا تیمم در اول وقت صحیح است یا نه تیمم باید در آخر وقت نماز باشد. بعضی از علما می فرمایند مکلف باید صبر کند، اونگاه که وقت تنگ شد و از وقت باقی نموند مگر به اندازه تیمم و نماز، بعد در اون مورد و در اون وقت تیمم کند و نماز بخواند. پس بنابراین تیمم قبل از ضیق وقت میگن باطل است. خب این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه عرض میکنیم کسانی که قائل به این قولند، یعنی میگن تیمم باید در ضیق وقت باشه، اینها لا محاله تیمم بدون موالات و با فاصله رو باطل میدانن. چرا؟ وجهشو دقت کنید. به علت این که اگر تیمم رو انسان با فاصله انجام دهد یا قبل از ضیق وقت است، اگر قبل از ضیق وقت باشه خب تیمم قبل از وقت هست پس باطله، و یا در ضیق وقت هست، اگر در ضیق وقت بیاد فاصله بیاندازد نتیجتاً نمازش رو قضا کرده، باز فتوا میدن که این تیمم باطل است. پس بنابراین لا محاله بنابراین قول تیمم بدون موالات باطل. اما کسانی که میگویند تیمم واجب نیست در ضیق وقت باشه، اونها میگن تیمم با فاصله انجام شده. شک داریم تیمم صحیح هست یا نه؟ اصل صحت تیمم می باشد. پس تیمم صحیح ولیکن گناه نمودن. و تجب و فیه الموالات، واجب است در این تیمم موالات به معنای متابعت بین افعال این تیمم، به حیث لا یعد مفرقا عرفا، به جوری که شمرده نشود اون مکلف مفرق یعنی جدا کننده فاصله اندازنده بین افعال تیمم عرفا. و ظاهر اصحاب الاتفاق علی وجوبها، ظاهر اصحاب اجماع و اتفاق بر وجوب موالات است. و هل یبطل بالاخلال بها، آیا باطل می شود تیمم به سبب عرض کنم که اخلال نمودن به این موالات، او یعصم خاصتن یا فقط گناهکار است؟ وجهانه اینجا دو قول است، دو وجه است. و علل قول به مراعات ضیق فیه مطلقا یظهر قوة الاول، بنابر قول به مراعات ضیق وقت در این تیمم مطلقا، مطلقا یعنی چه انتظار آب عرض کنم که پیدا کردن آب رو داشته باشه و چه انتظار پیدا کردن آب رو نداشته باشه، که عرض کنم مفصل نقل قول بعدن میاد. علی حال بنابر قول به کسانی که میگن در باب تیمم باید مراعات کنه ضیق وقت رو، ظاهر میشود قوت قول اول یعنی باطل بودن تیمم. از خارج توضیح دادیم این آقایون قائلن به این که مثلا رأس ساعت 4 که نیم ساعت به قضاء نماز مونده تیمم واجبه. خب بنابراین اگر تیمم رو با فاصله انجام بدهی، یا باید از 5 دقیقه به 4 شروع کنی تیمم رو، لازمش اینه قبل از وقتش باشه، پس تیمم باطله، یا باید از 4 شروع کنی تا 4 و ربع ادامهش بدی جوری که 1 رکعت 2 رکعت از نمازت قضا بشه، میگن این تیمم مفوت واجبه، باعث فوت شدن یک واجب شده، پس بنابراین باطل خواهد بود. و الا اگر قائل به این قول نشیم، بگیم در اول وقت در همه وقت خلاصه تیمم درسته، و الا فالاصل یقتضی الصحه، محذور دیگه نداره، شک داریم که با موالات تیمم صحیحه یا نه، اصل صحت تیمم میباشد. این واجبات تیمم یک دونه مستحب داره که بعدا خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.